ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در ساعت‌های آخر ششمین شب از خرداد ماه بعد از رادیو پسفردا و سلام به شما بیرون از ایران در 27مین شب از ماه میلادی مه. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های زنده امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم، ابتدا با مینا بهارمست. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. دست کم 50 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. این انفجارها در بازارچه‌ها و خیابان‌های شلوغ رخ داد. در هفته‌های اخیر بمب‌گذاری‌ها به ویژه در مناطق شیعه‌نشین عراق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا احتمال تأمین سلاح برای مخالفان بشار اسد را بررسی کنند. فرانسه و بریتانیا خواهان لغو تحریم ارسال سلاح برای سوریه هستند تا امکان تأمین سلاح برای مخالفان فراهم شود. اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک میگویند از راه یافتن سلاح‌های بیشتر به سوریه حمایت نمی‌کنند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری‌ها گفت که تأمین سلاح برای شورشیان حکومت بشار اسد را مجبور خواهد کرد که تلاش‌های صلح را جدی بگیرد. مدت تحریم ارسال سلاح به سوریه از سوی اتحادیه اروپا روز جمعه به پایان می‌رسد. همزمان گزارش‌ها که از ادامه جنگ شدید در حوالی شهر استراتژیک قصیر در نزدیکی مرز لبنان و در دمشق است. برخی گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه و افراد حزب الله لبنان در حوالی قصیر است. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در سخنانی خطاب به عده‌ای از فارغ التحصیلان ارتش و سپاه از مردم خواست در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به کسی رأی دهند که به گفته او در مقابل دشمنان مقاومت کند و خواستار عزت ملی باشد. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به انتقاد اخیر آمریکا از روند انتخابات در ایران و رد صلاحیت نامزدها گفت که آمریکا می‌خواهد مردم را دلسرد کند، اما این بار هم تودهنی خواهد خورد. آیت الله خامنه ای افزود که ما نمیدانیم چه کسی رئیس جمهور می شود، اما حضور مردم در انتخابات قطعا زمین ساز عزت، مصونیت و آبروی بین المللی برای ایران خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت عده‌ای از حامیان دولت در استانها و فیلتر شدن برخی سایت ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای در مورد علت این بازداشت‌ها و فیلتر شدن سایت‌ها گفت که اگر کسی یا سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیر دولتی. او افزود که اگر ستادهای کسانی که صلاحیتشان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند بخواهند کار انتخاباتی کنند، طبیعی است که دادستانی جلوی آنها را می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین گفت وزارت اطلاعات ادعی را به دلیل اخلال در امنیت انتخابات دستگیر کرده است. اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواست نقض حق انتخابات آزاد در ایران را پیگیری کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده گفته از نقض آشکار، روشمند و فاحش حق انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه در ایران موجب تشدید محرومیت شهروندان ایرانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی می‌شود و لازم است به طور جدی پیگیری شود. آقای امیر ارجمند افزوده است که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا شاهد مهندسی انتخابات به شکل جدید و وقوع کودتای دیگری هستیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از آغاز محاکمه غیرعلنی متهمانی که عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توصیف شدند خبر داد. محسنی اجایی بدون اشاره به تعداد متهمان گفت که وزارت اطلاعات چندین نفر را در ارتباط با این ترورها در سال گذشته و سالهای قبل دستگیر کرد و برای حدود 44 نفر پرونده تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه ایران افزود که در این پرونده آخرین دفاعی شفاهی از یک نفر از متهمان گرفته شده است. به گفته او وکلای متهمان در دادگاه حضور دارند. وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران اخیراً از اعدام دو نفر به نام‌های محمد حیدری و کوروش احمدی به جرم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داده بودند، اما روشن نکردند که این دو نفر با این پرونده در ارتباط بودند یا نه.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید و خبرهای تازه رو از فیسبوک ما هم پیگیری کنید. در ادامه از جمله برنامه‌هایی که خواهید شنید: پایان رزمایش سپاه در خلیج فارس برای نمایش توانمندی‌های نظامی در دفاع از جزایر سگانه.
دیده شده که اماراتی‌ها به کمک همکاران خود در شورای همکاری و همچنین اتحادیه عرب بر ادعاهای مالکیت خود بر این سه جزیره افزودند.
تاریخ انتخابات ایران از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. با ما بمونید تا 24 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. خبرگزاری فارس گزارش داده که رزمایش 4 روزه سپاه پاسداران در خلیج فارس روز دوشنبه تموم شد. بر پایه این گزارش، تو این رزمایش که تحت عنوان دفاع مستحکم انجام شد، گروه‌های مختلف رزمی توانمندی‌های خودشون رو در دفاع از جزایر سگانه در خلیج فارس به نمایش گذاشتند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، در مورد برگزاری این رزمایش در چنین زمانی پرسیده.
زمانی که امنیت منطقه خلیج فارس از ارتش گرفته شده و به سپاه واگذار شده، خب به تبع سپاه رزمایش‌های مرتبی رو در این آبراه انجام داده و در کنار این رزمایش‌ها بحث مالکیت سه جزیره ایرانی از جانب کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه کشورهای عرب دنبال شده. در نتیجه این نیاز همیشگی است به اعتقاد من که ایران حضور خود رو در منطقه نشون میده و همچنین تکرار مالکیت خود بر این سه جزایر، به خصوص که در ماه‌های اخیر دیده شده که اماراتی ها به کمک همکاران خود در شورای همکاری و همچنین اتحادیه عرب بر ادعاهای مالکیت خود بر این سه جزیره افزودند. در نتیجه به نوعی عکس العملی است از جانب سپاه و جمهوری اسلامی ایران به طور کلی در مقابل این ادعاهای عربی.
اواسط بهمن ماه سپاه در خلیج فارس رزمایش 3 روزه انجام داد و برگزاری همچنین رزمایشی در کمتر از 5 ماه در خلیج فارس آیا حاوی پیام خاصی است برای کشورهای حاشیه خلیج فارس یا سایر نیروهایی که در خلیج فارس حضور دارند؟
سایر نیروهایی هم که در منطقه خلیج فارس قرار دارند به طور قطع ایرانی ها همیشه در نظر داشتند، به خاطر اینکه یکی از دستاوردهای این مانورها جنبه تبلیغاتی اون هست و جنبه سیاسی اون. در نتیجه از اونجایی که مسئله هسته‌ای ایران همچنان بدون حل مانده، از طرفی فشارها و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تحریم‌ها افزایش بیشتری یافته، مسئله سوریه مطرح است و اتهاماتی که متوجه جمهوری اسلامی ایران هست از جانب کشورهای عربی به خصوص کشورهای منطقه خلیج فارس، در نتیجه مجموعه ای از این عوامل باعث میشه که سپاه این رزمایش ها رو در فواصل کوتاه‌تری در منطقه خلیج فارس تکرار بکنه. نشان دادن تعدد زیاد مانورها در یک سال به این معنا برداشت ازش میشه که ایران این آمادگی رو داره که در هر زمانی از منافع خود در منطقه جلوگیری بکنه و همینطور تکرار این یادآوری است به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که نسبت به این جزایر سگانه ادعاهایی رو که دارن تکرار نکنن.
بر پایه گزارش برخی خبرگزاری‌های غربی گفته میشه که توان دریایی سپاه بیشتر بر روی قایق‌های تندرو هست. آیا این گونه عملیاتی که سپاه انجام میده علاوه بر قایق‌های تندرو شامل ابزار نظامی دیگه هم میشه؟
ببینید، تجهیزاتی رو که سپاه در این رزمایشگاه به کار میبره تجهیزاتی است که داره و یا اینکه چیزهایی رو که تازگی وارد خدمت کردن به اصطلاح از اونها رونمایی میکنن. بنابراین توان نظامی سپاه رو در دریا هم کشورهای منطقه به خوبی میشناسن و هم به خصوص کشورهای خارج از منطقه که در منطقه هستن، نظیر کشورهای غربی به خصوص آمریکا. بنابراین این مانورها از نظر قدرت‌های برتر چیزی رو بر توان سپاه نمی افزایه، ولی هدف اصلی به اعتقاد من از این مانورها و پیام روشنی که این مانورها می خوان بدن این هست که سپاه با تمامی توانی که در اختیار داره حاضر است که با دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد درگیری نظامی بشه در صورت نیاز، و این هم پیامی است به کشورهای منطقه خلیج فارس که این کشورها هم حامی کشورهای غربی هستند و هم تشکیلات دریایی خود رو در اختیار این کشورها قرار میدن.
درباره پایان رزمایش 4 روزه سپاه پاسداران در خلیج فارس شنیدید که روز دوشنبه تموم شد. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، کارشناس مسائل نظامی و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه رأس ساعت 11 امشب به وقت ایران پخش میشه. تکرارش رو میتونید فردا ظهر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. همینطور در سایت ما میتونید این برنامه روزانه رو دنبال کنید، پیدا کنید و همینطور با صدا اون رو گوش کنید. متنش رو هم میتونید بخونید. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید به روز بشید در مورد این برنامه و بقیه برنامه های مربوط به انتخابات یا برنامه های روزانه در رادیو فردا. حالا که بحث انتخابات هست، بریم سراغ ویژه برنامه رادیو فردا برای بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران. توی این بخش از این برنامه با همکارم آرش حسنی همراه میشیم تا درباره 8th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بشنویم که باعث شد اصولگرایان برای 8 سال کلید کاخ ریاست جمهوری رو در دست بگیرن.
7th انتخاب.
برای بخش‌هایی از جامعه که هوایی تازه از فضای سیاسی ایران مطالبه می‌کردند، پایان دوره نخست دولت اصلاحات به معنای پایان رویاهایشان بود. این بخش از جامعه به این می‌اندیشیدند که خاتمی و 4 سال دولتداری او نتوانست آنها را به آمال آرزوهایشان برساند. ناامیدها از دولت اصلاحات را تندروها یا ساختارشکنانی می‌خواندند که محمد خاتمی و مشی تغییرات و اصلاحات بطئی و گام به گام او راضیشان نمی‌کرد. صاحبان آن گفتمان پروژه عبور از خاتمی را کلید زده بودند و زمزمه هایی در این باره داشتند. تعطیل شدن یک شبه روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان که میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران از آن با عنوان توقیف فله مطبوعات یاد کرده بود، بازداشت و زندان برای روزنامه نگاران، دیگر اندیشان و فعالان سیاسی، قتل شماری از نویسندگان و منتقدان سیاسی که به قتل های زنجیره‌ای معروف شد و حادثه حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به دانشجویان کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال 78 فقط شماری از اتفاقات و بحران هایی بود که برای بسیاری ناامیدی از اصلاحات خاتمی را رقم زد. این ناامیدی زمانی تعمیق شد که اصلاح طلبان توانستند رقابت دوره 6th مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند و انتظارها از مجموعه اصلاح طلبان برای تغییر بسیاری از مناسبات حاکم بیشتر و بیشتر شد. مشکلات و موانع به حدی بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زمزمه نیامدن محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت را به میدان رقابت‌ها دامن زد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان که در آن روزگار در وزارت کشور مشغول به فعالیت بود، از تردیدهای محمد خاتمی در آمدن و نیامدن به عرصه رقابت چنین می‌گوید:
سال 80 به گونه‌ای بود که اون امیدهایی که ایجاد شده بود نتونسته بود دولت و آقای خاتمی اون امیدها رو تحقق بده. حالا این که چرا نتونسته بود و دلایل و ریشه های اون چی بود بحث مفصلیه، ولی مجموعاً در برابر امیدهایی که ایجاد شده بود شکست هایی رو در کارنامه خودش دولت داشت. ماجرای کوی دانشگاه رو داشت، قطعای زنجیری داشت و هجمات گسترده‌ای که اقتدارگراها به دولت و ارکان دموکراتیک جامعه، مطبوعات و احزاب داشتن، اینها رو همه رو در کارنامه‌اش داشت و دولت نتونسته بود با اون حمایت گسترده‌ای که از او صورت گرفت در انتخابات 76 و بعد حضور گسترده مردم در جامعه، نتونسته از اون انرژی عظیم استفاده کنه به نفع استیفای مطالبات مردم و این بود که آقای خاتمی احساس نسبتاً شکست میکرد.
منتقدان عملکرد دولت خاتمی در میان محافظه‌کاران او را به بی‌توجهی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم متهم می‌کردند و این همان بخش از انتقادهایی است که احمد توکلی، نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری سال 80، آن را نمایندگی می‌کرد. محافظه‌کاران با وجود انتقادها و کارشکنی‌ها در برابر برنامه‌های دولت محمد خاتمی بر سر کاندیدایی واحد برای شرکت در این رقابت‌ها اجماع نکردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی که در همان روزگار زندانی سیاسی عقیدتی بود، کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت اصلاحات را این گونه توصیف می‌کند:
مشکل آقای خاتمی هم بود در تیم کارشناسی کارگزاران استفاده کرد. شعار توصیه سیاسی در تیم اقتصادی کارگزاران سازندگی آقای هاشمی چندان به صورت جایگاهی نداشت و این که از مشکلات بود. آقای خاتمی هم بعدها دیدیم در تلفیق دو تیم سیاسی و مدیریتی خودش و اقتصادی خودش داره بحران شد. بخشی از تیم سیاسی فرهنگی آقای خاتمی طرفدار جامعه با فضای بازتر بودن، بخشیشان بسته بودن همچنان، بخش اقتصادی و آقای خاتمی اومد یک سمفونی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی داشت که هماهنگ کردن این ارکستر چندان موفق نبود. یکی از عوامل و مشکلات داخلی شد و این مشکلات داخلی باعث شد جناح مقابل از این ضعف هم استفاده کنه و ضرباتی بزنه. این واقعیتیه.
فضای پیش از شکل‌گیری انتخابات ریاست جمهوری هشتم به گونه‌ای رقم خورده بود که مطبوعات آن زمان بیش از هر کس دیگری به دنبال آمدن رئیس جمهوری وقت بودند که در دوره‌های پیش از آن حضور رئیس جمهوری دوره اول در رقابت‌های دوره دوم امری عادی تلقی می‌شد. ده نامزد آن انتخابات: احمد توکلی، علی شمخانی وزیر دفاع خاتمی، عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمود کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی و مصطفی هاشمی تبا هیچ کدام نامزد جریان غالب منتقدان دولت اصلاحات نبودند تا بتوانند محافظه‌کاران را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری راهبری کنند. هواداران تحلیل عبور از خاتمی نیز نماینده‌ای برای حضور در رقابت نداشتند تا همچنان همگان چشم انتظار آمدن خاتمی بمانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی:
ببینید، اونا که عبور از آقای خاتمی مطرح کردن در ساختار قدرت ایران نقش زیادی نداشتن. اینو باید دقت کنید، عبور از خاتمی بحث روشنفکری، بحث دانشجویی بود و بخشی از دانش. حتی کل دانشگاه نتوانست او شعار عبور از خاتمی به وحدت برسه. ببینید، شعار عبور از خاتمی وقتی یک حزب سیاسی قدرتمند مطرح نشد که بیاید مهندسی بشود و اجرا بشه، این به عنوان یک ایده مطرح شد. خودم اون موقع مطلب بودم آقای خاتمی باید وارد بشود و با شروطم وارد بشود، چون آقای خاتمی کاندیدای بدیل نداشت. زیر ساخت اقتصادی سیاستهای کلان خوب رو بهش بود یک چهره واقعا بهتر از آقای خاتمی در جناح مقابل وجود نداشت. شما لیست کاندیداها نگاه کنید، در سال 1980 لیست کدامشان چهره قابل عرض نیستند. دوم، واقعیت این است که مردم، من اعتقاد دارم هنوز آقای خاتمی اقبال داره، مردم یه اعتمادهایی به افراد فرق از بین روشن فکران تحصیل کرده ها. آقای خاتمی به اسلام معروف توانسته بود درصدی از اعتماد و صداقت هم در دوره ریاست جمهوری خودش نشان بده. ببینید، یک ویژگی که آقای خاتمی داره بابش توجه کنیم، من خیلی کمتر در سیاستمداران داخل ایران دیدم و مهندس صابین زیاد دیدم، اینا حاضرن حرف انتقاد گوش کنن یا خودشون در معرض دیگران قرار بدن. این عنصر کمی نیست. تحصیل کرده ها از این روحی خودشون و این یه چیز قابل تحملی است. من میگم نگاه مدنی و رفتار مدنی امکان دارد که دیدگاهاشون موافقه هم نباشه، ولی این این آقای خاتمی کرد سیاست کلام یه مقدار بهبود پیدا کرد، یک اعتماد جهانی آقای خاتمی به وجود آورد. خب نگاه جهان هم با آقای خاتمی بسیار تأثیر داشت و قیمت نفت یه مقدار رفت بالا.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
سرانجام محمد خاتمی راضی به ثبت نام شد و در جلسه ثبت نام خود، در حالی که بغض راه گلویش را بسته بود و چشمانش اشکالود بود، در برابر خبرنگاران از پایبندیش بر همان عهد پیشین سخن گفت. سخنرانی ورود خاتمی به عرصه رقابت‌ها بخشی از فیلم انتخاباتی او شد که بهروز افخمی، کارگردان سینما و نماینده آن روز مجلس، برایش ساخته بود.
من این تشخیص را به تشخیصم ترجیم تا حالا آمدن با تکیه بر همان عهد پیشین اصول من همان است که بارها گفتم و بر آن تکیه میکنم.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان، آمدن غیرمعمول خاتمی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را چنین توضیح می‌دهد.
اون اشکی که ایشون ریخت به دلیل همین بود که به اون امیدها دست پیدا نکرده بودن و تردیدهای جدی وجود داشت.
تعدد نامزدهای انتخاباتی در این دوره تنها با دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری قابل مقایسه بود. با اینکه میزان مشارکت در انتخابات سال 80 در مقایسه با انتخابات دوره قبل با کاهش همراه بود و 67% از واجدین در آن شرکت کردند، محمد خاتمی توانست در نهایت با کسب 77% آرا بیش از 21 میلیون رای را به نام خود ثبت کند تا دومین انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران با رکوردی تازه در کسب رای مردم تا آن زمان همراه باشد، رکوردی که پیش از آن در سال 76 به نام خود او محمد خاتمی ثبت شده بود.
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران و چیزی که از آرش حسنی ها امشب شنیدید درباره هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
نقی محمودی، وکیل جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در تبریز، به تازگی با مسئول امور حقوق بشر پارلمان اروپا و سرپرست بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل در آلمان دو دیدار جداگانه داشته. همکارم شهرام میریان با نقی محمودی در مورد این دیدارها صحبت کرده.
مشخصا در ارتباط با زندانیان سیاسی آذربایجان و به طور نمونه افرادی که در شدیدترین وضعیت قرار دارند و عبارتند از شاهرخ زمانی، فعال کارگری آذربایجان که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج و در حال اعتصاب غذا است، آقای سعید متین‌پور، زندانی ژورنالیست آذربایجان، و جاوید هوتنکیان، وکیل دادگستری آذربایجان.
و خواسته شما آقای محمودی در این دیدارها چه بوده؟
خواسته ای که من از خانم روت یوتنر، مسئول خاورمیانه امنستی اینترنشنال آلمان، و همچنین از خانم باربارا لوخبیلر، مسئول حقوق بشر پارلمان اروپا داشتم، این بود که متاسفانه زندانیان سیاسی آذربایجان از وکیلش گرفته تا فعال کارگریش و ژورنالیستش، با وجود اینکه سنگین ترین احکام رو دریافت کردند، تحت شدیدترین شکنجه ها واقع شدند و همچنین از حقوق عادی یک زندانی که حتی برای زندانیان سیاسی دیگر هم مد نظر قرار گرفته محروم بودند. و این متاسفانه این مسئله رو میرسونه که هنوز در مسئله حقوق بشر نیز تبعیض وجود داره، چرا که این سه نفری که من مشخصا در مورد اونها صحبت کردم بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شدند. به عنوان مثال شاهرخ زمانی از زندان تبریز به زندان یزد تبعیض شده، سپس دوباره به زندان تبریز برگشته، از اونجا دوباره به جای شهر رفته، و همینطور جاوید هوتنکیان که به اوین رفته بعد حالان در زندان تبریز هست. و اینها همشون از حقوق ابتدایی زندانیان که در آیین‌نامه سازمان زندانهای خود جمهوری اسلامی هم قید شده محروم هستند. و من خواستار رفع این محدودیت نسبت به زندانیان سیاسی آذربایجان بودم.
آقای محمودی، همونطور که میدونید کمپین و یا کارزاری برای آزادی آقای جاوید هوتنکیان با حمایت سازمان عفو بین الملل و همینطور کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در آلمان راه اندازی شده. پرسش من این استش که این کمپین تا به حال چه کرده؟
کمپینی رو که دوستان ما در آلمان به راه انداختند بعد از انتشار نامه مفصل 4 صفحه‌ای جاوید هوتنکیان بوده، و بعد از اینکه ما اطلاع موثق پیدا کردیم که جاوید هوتنکیان بعد از گذشت قریب به 3 سال هنوز تحت شکنجه و تحت فشارهای مختلف هست، این کمپین قصد داره به نوعی صدای خودش رو به گوش افرادی که در ارتباط با مسائل حقوق بشری کار میکنن برسونه.
نقی محمودی بود، وکیل جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در تبریز. شهرام میریان با او صحبت میکرد. حالا که بحث زندانی سیاسی هست با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 برای بزرگداشت سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به بهشت زهرا رفته بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای گروه مادران عزادار بازداشت شد. حکیم شکری بیش از 2 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. به گفته برادرش در یکی از ملاقاتهای دوره بازداشت موقت متوجه آثار شکنجه روی صورت خواهرش شده بودند و او از سرمای سلول خود گلایه کرده بود. حکیم شکری به طور مکرر در بازجویی ها و در دوران بازداشت موقت به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، در جریان یکی از جلسات بازجویی حالش چنان وخیم شده بود که از حال رفت و از بازداشتگاه به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل شد. به نوشته خانم شکری، او در نهایت حدود 3 ماه را در بازداشت موقت گذراند که نزدیک به 70 روزش حبس در سلولهای انفرادی بود. به نوشته این فعال مدنی، او در نهایت نفهمیده به چه جرمی بازداشت و بازجویی شده است. در بهمن ماه سال 89 برای خانم شکری قرار وثیقه 600 میلیون تومانی صادر شد تا او بتواند تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد باشد. دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو گروه مادران عزادار در فروردین ماه سال 90 در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و این فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکیم شکری که نزدیک به 3 ماه را در زمان بازداشت موقت خود در زندان گذرانده بود، در آبان ماه سال 91 برای تحمل باقی مانده محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. او پس از معرفی به زندان اوین به بند زنان این زندان انتقال یافت. خانم شکری در میانه آبان ماه سال 91، در حالی که فقط چند روزی از آغاز تحمل دوره محکومیتش می‌گذشت، همراه با چند نفر دیگر از زندانیان سیاسی زن اوین در اعتراض به نحوه بازرسی زندانبانان که زندانیان زن آن را مصداق آزار جنسی نامیده بودند، اعتصاب قضا کرد. آن اعتصاب غذا بیش از یک هفته به طول انجامید تا سرانجام زندانیان اعتصاب کننده با گرفتن قول مساعد از مسئولان زندان برای برخورد با خاطیان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و به این نشانی بفرستید. آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
silay boy boyasın körpə diləy könlümüzün pasını silay biliş nə deyil bizdə biləy sevək dünyanı dünyanın biliş nə deyil bizdə biləy sevək dünyanı dünyanın sevək dünyanı dünyanı gəl çağıraq yaradanı Şeydə qalan deyil, ürək dəldə salan deyil, düzü şeyde kalan değil, ürək dəldə salan değil, dünya ancaq yalan değil. Dünya ancaq yalan değil, sevək dünyanı dünyanın, sevək dünyanı dünyanın, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Gedər çataq aya, əməyimiz getməz aya. Bildi gedər çataq aya, əməyimiz getməz aya. Gəlin dönək daşqıl çaya. Gəlin dönək daşqıl çaya. Sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradalım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradalım.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Oh, بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، شما برای لایحه قانونی اصلاح مطبوعات برای آقای خاتمی حکم حکومتی صادر میکنید، ولی در مورد رد صلاحیت رئیس تشخیص مصلحت نظام خودتان میگویید شورای نگهبان به قانون عمل کرده.
من اینقدر خوشحال هستم این دو تا فاشیستای اسلامی حذف شدن از ریاست جمهوری.
قسم ایرانیان را به خدا میدم رأی ندم، چون در این 34 سال همیشه دروغ گفت. اینا هم دروغ میگن به ما رأی بدی تا مردم را راحت کنی، اینقدر وضع مشیت اینا را درست کنیم به حد حساب ند. وقتی رئیس جمهور شدن برای اطرافیان خود و ساختمان‌های مجلل، ماشین‌های درجه یک، پول‌های زیاد در خارج که سرمایه‌گذاری‌های بی خودی برای خودشون.
صدای شما صدای فرداست.
چار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم، عشقی می رای سر رای گفتن نتانه یار بردن هبمم. هی یار هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. بشه چار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم، عشقی می رای سر رای گفتن نتانه یار بردن هبمم. هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. حاضر به جنگم یار بردن هبمم، به دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم. هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم، بی دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم. هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم.
آقای
آقای احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه دست و دستای بوسای شو رفت خانه و خانه خزانه زد ای سال نوبتی تمامه بهار از راه رسیدم زندگی چه جوره خزانه زد ای سال نوبتی تمامه بهار از راه رسیدم زندگی چه جوره
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
نسیر کای دنیا مکالای پنجم ببرن بری متوایا آشلش تلایا کجگر مالایا ویل نسینا کنیان دولی مکالایا جان نسینا کایا دولی مکالایا
رادیو فرداست که همراه شماست.
ناخدا عزیز توی اخبار یه کنه گفت